دانشجو که بسیار بسیار لطف کردید علی‌رغم این تأخیرهای مکرر و مستمر بنده محبت میکنید تشریف میارید، واقعا سپاسگزارم، متشکرم. چون امروز من درگیر کاری هستم و ممکنه که ناگزیر بشم که کمی زودتر جلسه رو به پایان ببرم، با عذرخواهی از معذر شریف شما اجازه میخوام که خیلی سریع وارد بحث بشم. فقط استدعایی که دارم یه رو به آخر رو لحاظ میکنیم، اگر بشه آقای بابایی نکاتی رو که مورد نظرشون بود اسرائیفتون درست گفتم دیگه شما بفرمایید. و برادر دیگه مون آقای حسن آقا هم از قبل فکر کنم همچنان یه صحبت نگفته دارن، یه یروبی رو انشالله حتما انشالله امروز سعی میکنیم بذاریم برای این قضیه. اگر دوستان نکته خاصی چیزی نیست، تو فرمایشی ندارن، انتقادی، پرسشی، نظری، نکته ندارن، من اجازه میخوام که خیلی سریع بحث رو شروع بکنم و در واقع زیل مبحثی هم که در زیلش باید صحبت کنیم همون بحث مربوط به بنیادهای فلسفی لیبرالیسم هست که انشاءالله امروز بتونیم بخش عمدهش رو تموم بکنیم انشاءالله، که از جلسه بعد دیگه به امید خدا همه جلسه یا بخش جلسه رو به مسئله ویژگی های لیبرالیسم هست. دوستان اجازه هست؟ نکته نیست؟ چیزی نیست؟ خب ببینید، یه بحثی که توی ادامه این چیز خواهیم داشت، توی ادامه این به صلاح بنیادهای فلسفی لیبرالیسم داریم، چند تا ویژگی رو قبلا عرض کرده بودم، یکی مثلا آمپریز بود، یکی به صلاح تکیه لیبرال ها به فلسفه تجربی حسی بود. فارغ از اون بحث ها، ویژگی های دیگه ای که به نظر میرسه ویژگی های یعنی در واقع مفاهیم فلسفی دیگه ای که به نظر میرسه مفاهیم فلسفی تاثیرگذاری است که نقش داشته در این که ایدئولوژی لیبرالیسم شکل بگیره، یکیش همون تلقی مدرنیستی از انسانه، که چون قبلا ما درباره صحبت کردیم نیاز نیست که خیلی امروز به تفصیل بهش بپردازیم. دوستان اگر عنایت بفرمایند توجه داشته باشند، در واقع تلقی که از انسان در عالم غرب مدرن مطرح میشه به طور ماهوی با تلقی که از انسان در عوالم قبل از مدرن در خود غرب وجود داشته و یا حتی در عالم‌های غیر غربی شرق و اینها بوده کاملا متفاوته، و این رو ما باید بهش توجه بکنیم که اگر این تلقی مدرن از انسان به وجود نمی آمد، امکان این که اصلا لیبرالیسم بتونه به عنوان یک ایدئولوژی ظهور بکنه وجود نداشت. یعنی در واقع از پیش نیازهای فلسفی ظهور ایدئولوژی لیبرالیسم یکیش تلقی مدرنیستی از انسانه. اگر خاطر مبارک دوستان باشه من جلسه پیش عرض کردم لیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی با عقل ارسطویی، با عقل افلاطونی، با عقل قرون وسطایی اصلا قابل جمع نیست، و در واقع اگر عقل مدرن ظهور نمی کرد اصلا لیبرالیسم هم پدید نمی آمد. یکی از چیزهای دیگه‌ای که پیش شرط‌های دیگه همین مفهوم مدرنیستی انسانه. اگر مفهوم مدرنیستی انسان ظهور نمی کرد باز لیبرالیسم نمی توانست پدید بیاد. این ما رو به یک چیزی رهنمون می کنه و اون به یک نکته مهمی، و اون نکته این هست که اگر ما تلقی دینی از انسان داشته باشیم پس نمیتوانیم به لیبرالیسم برسیم. یعنی این به ما نشان میده که پس اونهایی که داعیه این دارند که با اندیشه های دینی، با مفروضات دینی در این حال لیبرالن، اونا یا نمیدونند چی دارن میگند، یعنی دوچار یک اختشاش و یا جهل نظری هن، و یا اینکه اگر میدانند دارن التقاط میکنند و یک مغالطه میکنند. یعنی ما تو کشورمون داریم گروه هایی رو که شخصی مثلا به عنوان سخنگوی که از جریان های سیاسی حتی جریان بعد از انقلاب که مثلا چند سال پیش رسما گفته بود که ما حزب کارگزاران دیگه گفته بود ما یک حزب لیبرال دموکرات مسلمان هستیم. حالا فارغ از اینکه قبل از انقلاب هم ما جریان‌های سیاسی اینگونه داشتیم، نهضت آزادی مثلا، بازرگانی، حالا اونها بازرگان باز تصریحش به لیبرال بودن به اندازه این چیزی که سخنگوی حزب کار گذاران در چند سال پیش گفت نبود، اگرچه بنیانهای فکری بازرگان و نهضت آزادی و نحوه مبارزشون و تلقیهای سیاسیشون، روششناسی فلسفیشون، اینها همه لیبرالی بود و منطبق با لیبرالیسم بود، اما تصریحی که مثلا بعد از انقلاب این سخنگوی حزب کارگزاران داشت خب نزد اونها نبود. این حرف که ما لیبرال دموکرات مسلمان هستیم، میگم نشونه این استش که یا ما بنیانهای نظری لیبرالیسم رو نمیشناسیم و مثلا پایه‌های فلسفیش رو نمیشناسیم، مشخصات تئوریکش رو نمیدونیم، یا اینکه میدونیم و داریم مثلا مغالطه میکنیم، تحریف میکنیم، داریم عمدن التقاطی رو ترویج میدیم. چون اگر کسی به انسانشناسی اسلامی، فقط به انسانشناسی دینی معتقد باشه، یعنی انسان رو بخواد تلقی دینی بکنه، جدا از اینکه حالا مجموع اینها با هم پیوسته است، نمیشه کسی انسان رو دینی ببینه بعد مثلا عقل رو به صورت عقلانیت مدرن بفهمه، نه، اینا مجموعه های به هم پیوسته است. حالا فرض بگیریم اگر اینا رو ما جدا کنیم از هم، صرف درک دینی از انسان دیگه ما رو در مقامی قرار میده که غیر قابل جمع با لیبرالیسمه. چرا؟ چون لیبرالیسم متکیه بر یک تفسیر به اصطلاح مدرنیستی از انسانه و تفاوتش رو اشاره خواهم کرد. خب چگونه میشه وقت کسی مثلا دایی این داشته باشه که اسلامی میاندیشه، مسلمانه و بعد مثلا لیبرال هم میشه؟ خب این خیلی تفاوت‌های اساسی اینا دارن، تفاوت گذشته، تقابل اصلا. و در مورد انسانشناسی من مثالی که فقط بزنم، ببینید لیبرالیسم ایدئولوژی است که زمانی معنا پیدا میکنه که ما انسان رو حیوان اقتصادی خودبنیاد تصور کنیم. یعنی اگر ما انسان رو حیوان اقتصادی خودبنیاد در واقع لذت جو، حیوان اقتصادی لذت جو خودبنیاد تصور کنیم، میشود لیبرالیسم رو براش تجویز کرد به عنوان یک ایدئولوژی. ولی اگر انسان رو یک مثلا عبد ولایت مداری که در جستجوی کمال مطلقه یا در طلب کمال مطلقه یا احساس نیاز به کمال مطلق میکنه، این دیگه این موجود با لیبرالیسم قابل جمع نیست، چون برای لیبرالیسم کمال اصلا در این معنا، در این حالت معنا نداره، مطلق اصلا معنا نداره. بعد اساسا انسان رو در پروسه ارتقاء به اصطلاح عمودی نمیبینه لیبرالیسم، انسان رو در سطح افقی میبینه و برای لیبرالیسم انسان قبل از هر چیز، پیش از هر چیز، بیش از هر چیز و اساسا نوعا حیوانه. حتی معنویتی اگر به در لیبرالیسم مطرح میشه، اون معنویت یک معنویت قائم به حیوانیت انسانه، نه اینکه بخوایم چیز کنیم، در واقع تخطئه کنیم یا مثلا توهین کنیم، نه، این تلقی است که خودشون دارن ارائه میدن. دلیلم داره این تلقی، دلیلش این هست که برای اینها اساسا عالم این ساختار به صلاح عمودی نردبانی رو نداره، یعنی این گونه نیست که مثلا اینها عالم رو چند مرحله‌ای ببینند و از دانی به عالی ببینند و در سطوح مختلف هی بخوان یعنی یک قوس سعودی برای هستی قائل باشند و این گونه نمی‌بینن اصلا هستی رو، یعنی در یک نگاه افقی وجود داره براشون. حتی شما نگاه کنید پیشرفت رو هم به صورت یک جریان خطی افقی می‌بینن و اساسا انسان رو با حیوانیتش تعریف میکنن و اساسا این رو دور نه فقط تقلیل مقام انسان نمیدونند، بلکه این رو بیان حقیقت انسان میدونند و تمجیدش هم میکنند و جزو مفاخر انسان اصلا میدونند. خب اون نگاه انسانشناسانه با این نگاه انسانشناسانه کاملا متفاوته و نگاه انسانشناسانه دینی درست مثل عقل دینیه، اینها نمیتونن به لیبرالیسم بیانجامند، نمیتونن اصلا با لیبرالیسم جمع بشن. یک دلیلی که برفرض شما میبینید در عوالم غیر مدرن، عالم های غربی غیر مدرن، یا حتی در عالم شرق هیچگاه ما اندیشه های لیبرال نداشتیم، همین مسئله است. ببینید یک مثلا یک مغالطه خیلی خیلی آهامیانه و معذرت میخوام از دوستان، ابلهانه ای که این روزا صورت میگیره و من فکر میکنم طراحان این مغالطه میدونن و تعمدن این کار رو میکنن، جنجالی است که عمدتاً یهودیا و ماسون ها بر سر این یک وهمی را انداختن به نامی که کوروش بانی حقوق بشره. خب شما نگاه کنید، من کاری ندارم مثلا کوروش خوب بد، نه نمیخوام قضاوت کنم، مفهوم رو میخوام بحث کنم. ببینید حقوق بشر چنانچه ما بعداً خواهیم دید توی ویژگی های لیبرالیسم یک مدل حقوقی لیبرالیه و مبتنی بر یک تلقی فرد انگارانه از انسانه. فرد انگاری و تلقی مدرن از انسان، تلقی اومانیستی از انسان، اینها همه رهاوردهای عالم مدرنه. تو این 400-500 سال اخیر هم اینا پدید اومده. هیچ تمدنی و هیچ انسانی خارج از این عالم نمیتوانسته اصلا بحثی در خصوص نداشته و نمیتونسته در خصوص تلقی فردنگارانه از انسان داشته باشه، تلقی اومانیستی از انسان داشته باشه که بعد بخواد بر این انسان حقوق قائل بشه که بشه حقوق بشر لیبرالی. کسی که این حرف رو میزنه یا مطلقا نمیدونه که حقوق بشر چه مبانی داره، یا میدونه و داره عمدن اون رو پنهان میکنه. و این من میگم اصلا کاری به کوروش و کی بود و چی بود و اینها ندارم. اصلا فرض کنید بر فرض محال بهترین انسان روی زمین، من همچین تلقی ندارم، ولی دارم میگم فرض کنید شما بگید اینجوری. بنده یه تصویر دیگه از کوروش بلاز تاریخی دارم، ولی حالا فرض کنید مثلا این همه این حرفایی که اینا میزنن دربارش درست، که تازه درست نیست، چون میگن رفت مثلا معبد مردوخ رو ستایش کرد و نمیدونم آزاد گذاشت که اونهایی که پیرو مردوخ بودن رو بفرستن. بله این کار رو کرد و این رو دلیل بر حقوق بشر میگیرن، اما از اون ور نمیگن که اون رفت معبد الهی سین الهی ماه رو ویران کرد و نمیگن که دقیقا مانع پرستش الهی ماه شد. چرا رفت به معبد مردوخ احترام کرد؟ به این جهت که با روحانیون مردوخ چیز مبلغ آیین مردوخ از قبل هماهنگ کرده بود و اونها اصلا درهای بابل رو بروش باز کردن. اونها اصلا آدم هایی بودن که کمکش کردن که بیاد بابل رو فتح بکنه. به همین دلیل رفت به معبد اونها احترام کرد، قربانی کرد، به صلاح به خدایشون تعظیم کرد و رفت هر بلا سر بلایی که بقیه سر آینهای دیگه می آوردن و سر پیروان الهی ماه الهی سین کرد، پیروان خدایان دیگه کرد. یعنی کارش مثل کار بقیه است، منتها اینا این ور رو میگن اون ور رو نمیگن. و اینها تو روایات تاریخی خود مورخین ناسیونالیست ما هست، اینا رو من از خودم نمیگم. شما نگاه کنید به روایتی که زرین کوب هم از کوروش داره، فکر میکنم که کتاب نشرقی نغربیشه. زرین کوب هم فراماسونه، هم ناسیونالیسته، هم خیلی کوروش ایرانگراست، کوروش رو میپرسته، نبروه تسامح رو، اون درک تسامح لیبرالی که در واقع ماسونی لیبرالیست رو منتسب میکنه به قوم ایرانی، از این حرفا میزنه. فارغ از این که حرفا بلاس تاریخی چقدر غلطه که ما نمیتونیم این مفهوم مدرن رو ببریم بگیم مثلا ایران 2500 سال پیش عصر اسطوره مثلا مفهوم ماسونی لیبرالی اومانیستی تسامح رو داشته، فارغ از این حرفا بی اساسه به لحاظ فلسفه تاریخی و خود مورخین جدیشون میدونن اینا بی اساسه. فارغ از این مسائل خود زرین کوب میگه که این رفت الهی سین رو مثلا معبدش رو خراب کرد. خب این صرف نگاه سطحی ماجرام نشون میده آقا با یه عده همدست بوده علیه یه عده دیگه، اونها در رو براش باز کردن، ورود رو براش امکان پذیر کردن، این هم رفت اونها رو تمجید کرد. هر دولت مرد این کار رو میکنه، هر دولت مرد ظالم و جنایتکاری هم این کار رو میکنه که با وقتی با یه قومی، با یه آیینی، با یه پیروانی مذهب یا فکری هماهنگ میشه اونها رو خب تمجید میکنه، ستایش میکنه و بقیه رو میذاره. این هم همین کار کرد. اما اصلا این رو این روایت تاریخی رو ببندیم بذاریم کنار، بریم توی اون حل حرفی که اینا دارن میزنن. اصلا فکر کنم این آدم یه فرشته زمینی بود. از این سخن بی اساسه که به اصطلاح حقوق بشر بانیش اینه، خودشون هم میدونن. من اینو توی یکی از مصاحبات دیدم، مثلا این آقای همایون کاتوزیان که یکی از این ایدئولوژی‌های نئولیبرالیسم ایرانی معاصر هست، کتاباش هم تو کتاب دانشگاه‌های ما با کمال تأسف دست داده میشه، ازش امتحان گرفته میشه و جوهر حرفش هم تئوری استبداد ایرانی است که با اقتباسی از اندیشه‌های مونتسکیو و ویتفوگل و یه نوع ترقی از اون نظریه شیوه تولید آسیایی مارکس که در مجموع ساختار نئولیبرال بهش داده و تاریخ ما رو بر اون اساس روایت میکنه، تاریخ معاصر ما رو. اما این آدم اقلن انقدر انصاف داشت که وقتی اون چیز کوروش رو، این چون دامی منشور کوروش رو به قول اینا بردن، خواستن اون از لندن بیارن ایران، کجا چیز بود، خلاصه توی موزه لندن جلوی این منشور خبرنگاری رفت باش صحبت کرد و بعد همین حرفای تکراری بی اساس در مورد اینکه این هم بانی حقوق بشر کوروش است و از این حرفایی که فقط تبلیغاته، یعنی ذره ارزش تئوریک نداره، اینها رو مطرح کرد و ایشون حداقل این انصافو داشت که گفت من کاری به این شخصیت کوروش اینا ندارم، ولی این حرف غلطه چون به اصطلاح حقوق بشر این مفهومی مبتنی بر یک تلقی هومانیستی فرد انگارانه از انسان، این ترقی اصلا قبل از مثلا 400 سال پیش وجود نداشته که حالا ما بیایم بگیم که مثلا کوروش اینو مطرح کرده یا ایکس مطرح کرده یا ایک مطرح کرده، این از این چیز هاست، یعنی در واقع از این مقالطه هاست. خواستم اینها رو بگم به این جهت که بگم در بحث اینم نگیم که مثلا یه عده میگفتن خب شاید این جلوتر از زمانش سیر میکرده، نه، این تفکر امری تاریخیه، نمیشه که شما، یعنی تفکر یک ظهور تاریخی داره، این گونه نیست که کسی در یک عالمی زندگی بکنه تفکری ورای تفکر تاریخی اون عالم داشته باشه. چرا؟ در مورد یا تفکری برای دیگه تفکر داشته باشه برای مثلا دو تا عالم بعد از اونی که میخواد بیاد. چرا؟ در مورد این میشود که کسی در عالم مدرن زندگی کند، دینی زندگی کند. چرا؟ چون دین تفکر نیست، دین ورای تفکره، دین امریه که از ابتدای تاریخ بوده تا انتهای تاریخ هم هست، حقیقت ثابتی هم داره و تابع ظهورات تاریخی نیست، اگرچه در پرتو ظهورات تاریخی تحریف های صورت میگیره، حجاب هایی بر دین کشیده میشه، اما حقیقت دین یه حقیقت ورای تاریخی است، ورای زمان و مکانه. بنابراین میشود در یک عالم مدرن، در یک عالم اسطوره‌ای، در یک عالم قرون وسطایی دینی به صورت منفرد دینی زندگی کرد تا حدودی، اونم عالم فردی نه عالم جمعی، اما نمیشود در عالم اساطیر بگیم کسی در عالم اسطوره‌ها هومانیستی میاندیشیده. این یک سخنی است که با نظاممندی تاریخ نمیخونه، مثل نمیدونم مثل چی بگم هست، مثل همین مثلا کوسه ریشپهنه، مثل این گونه حرف زدنه. خب این از بحثم. پس من دیگه چون قبلا راجع به تلقی مدرنیستی از انسان صحبت کردم، فکر میکنم سوژه پنداشتن انسان، بحث حیوان اقتصادی، حیوان لذت جو، اینها رو گفتم دیگه تکرار نمی کنم. بریم سراغ ویژگی، یعنی در واقع اون مفهوم دیگری که در زمره بنیادهای فلسفی لیبرالیسم هست، اون مفهوم رو میتونیم مفهوم اخلاق مدرن بگیریم. اینجا یه مقدار بحثمون فکر کنم یه خود مهمه و جادار یه ذره بیشتر روش کار کنیم. ببینید لیبرالیسم خودش یک تلقی اخلاقی داره. لیبرالیسم به معنی ایدئولوژی برخی مؤلفه ها و ویژگی های اخلاقی داره، باید با مجموعه از نظام های اخلاقی نزدیکه، اما لیبرالیسم به معنی ایدئولوژی ریشه در یک سلسله مفاهیم فلسفی داره که یکی از این مفاهیم فلسفی مفاهیم برگرفته از فلسفه اخلاق اومانیستی است، فلسفه اخلاق مدرنه. خب این اخلاق اومانیستی چه خصایصی داره؟ این اخلاق اومانیستی چه ویژگی هایی داره؟ اینجا یه مقداری وارد بحث فلسفه اخلاق میشیم که من فکر میکنم خوبم هست، کمکم به هم میکنه که یه مقداری راجع به این بحث مسائل اخلاقی، مفاهیم اخلاقی صحبت کنیم. البته نه از این منظر که بخوایم روی این بحث کنیم که خلاصه مفاهیم اخلاقی چه ماهیتی دارن، اعتباری هستن، نیستن، نمیدونم چه تفاوتهایی با مفاهیم حقوقی دارن، از این منظر نمیخوایم حرف بزنیم. از این منظر حرف میزنیم که ببینیم اخلاق اومانیستی، اخلاق مدرن چه ویژگی هایی داره و چه چیزی این به اصطلاح کلیت اخلاق مدرن رو از اخلاق غیر مدرن جدا میکنه. اخلاق غیر مدرن هم یه چیز نیست، ما انواع اخلاق داریم، اخلاقهای دینی داریم، مثلا اخلاق دینی اصیل، اخلاقهای دینی غیر اصیل، اخلاق اسطوره‌ای داریم، اخلاق نظام، اخلاق یونانی رومی داریم، اینا همه گونه های اخلاق های غیر مدرن هستند. اما یک کلیتی هم داریم، یک نظامی هم داریم به نام نظام اخلاق مدرن که لیبرالیسم مثل دیگر ایدئولوژی های عالم مدرن از دل این نظام اخلاقی در اومده یا تکیه بر این نظام اخلاقی میکنه. البته نظام اخلاق مدرن که حالا دربارش صحبت خواهیم کرد که چیست، به همه ایدئولوژی ها به یکسان نزدیک نیست. یعنی مثلا ممکنه شما ببینید که اخلاق فایده نگر، فایده انگار خیلی به لیبرالیسم نزدیکه، ولی مثلا همین اخلاق فایده انگار خیلی مثلا به ناسیونال سوسیالیسم یا فاشیسم نزدیک نیست، یا همین اخلاق فایده انگار خیلی به مارکسیسم یا سوسیالیسم های رادیکال نزدیک نیست. یا مثلا ببینید که اخلاق کانتی این قابلیت رو داره که مثلا هم لیبرالیسم ازش چیز کنه، بهش تکیه کنه، هم نئولیبرال ها تکیه کنن، هم سوسیال دموکراسی تکیه کنه. مثلا این هستش که پس در واقع اگرچه همه این ایدئولوژی ها به یک وجهی وامدار نظام اخلاق مدرن هستن، نظام اخلاق اومانیستی هستن، اما در دل خود این نظام اخلاق اومانیستی گونه های مختلفی وجود داره و هر یک از ایدئولوژی ها یا یک یا چند تا از ایدئولوژی ها با یکی از این گونه ها نزدیکن و از بعضی گونه های دیگه دورن. حالا الان که راجع به کلیت نظام اخلاق اومانیستی حرف بزنیم، بعد من راجع به این که لیبرالیسم به کدوم اینا نزدیکه سخن خواهم گفت. اگه اجازه بدید من این رو بنویسم، این کلیت ویژه گرایی مدرن رو اخلاق اومانیستی رو مذهب ما. البته اینجا همه ویژه گرایی اخلاق مدرن رو اخلاق اومانیستی رو من عرض نمی کنم، فقط اجمالا رؤوسش رو و اون چیزهایی که در واقع بیانگر وجوه اصلیش هست، بیانگر هویتش هست، اونها رو خواهم گفت. پس میتونیم اینجوری بگیم رؤوس مختصات یا ویژگی ها یا مؤلفه های اخلاق مدرن یا اخلاقیات مدرن و نظام اخلاقی مدرن بگیم شاید بهتر هم باشه، که این تبعیض اومانیستی است دیگه من تاکید نمیکنم. خب چون اومانیست در واقع گفتیم اون جان و روحیه که همه اینها به اون برمیگردن و این اخلاقیات یه بخشی به عنوان یک نظام اخلاقی خوب شهری از نظر به خوب برمیگرده باز به همون اومانیسم به عنوان روح فرش اون بچه که در عمل اجرا میشه بازم برمیگرده به اون اومانیسم. خب اولین ویژگیش این هست که در واقع در این نظام اخلاقی معیار، میزان، مبنا، منشأ، در واقع منشأ ارزش‌ها و احکام اخلاقی به اصطلاح معیار، میزان، مبنا، منشأ ارزش‌ها و احکام اخلاقی امری خارج از دین یا امری غیر دینی است و در واقع اگر بخوام بگیم مبنا و معیار و همه چیز اینها بشر انگاری است. فقط بشر نیست، بشر انگاریه، یعنی در واقع اون تلقی از بشر که بشر رو سوژه میبینه، سوژه نفسانی میبینه و این سوژه نفسانی رو مرکز و معیار و مبنا قرار میده، اون تلقی مبنای همه ایناست. ببینید ما جلوه از این نگاه رو در سخن باستانی پروتاگوراس داریم. پروتاگوراس که فکر میکنم متوفا به سال 420 قبل از میلاد هست و
تقریبا معاصر سقراط آره تقریبا فکر کنم مطمئن نیستم ولی فکر کنم چرا معلم سقراط بوده چرا سقراط 392 قبل از میلاد مرده و حالا من از الان در مورد تاریخ مرگ شک دارم که 420 قبل از میلاد یا 460 ولی فکر میکنم 420 قبل از میلاد. حالا این پروتاگوراس اون عبارت معروف رو داره که انسان مقیاس هر چیز است، هر آنچه که وجود دارد و هر آنچه که وجود ندارد. اما پروتاگوراس در این سخنش بیشتر معطوف به انسان به عنوان یک شخصه، بازم نه به عنوان انسانی که به اصطلاح فرد در مفهوم مدرن باشه، چون فرد در مفهوم مدرن اصلا در اندیشه یونانی وجود نداشته. یعنی اصلا اینها انسان رو براش فردیت نمیتونستن تصویر کنن دیگه. در واقع پروتاگوراس بیشتر میخواد وجه نسبی انگاری اخلاقی رو که معطوف به ادراک شخص هست عنوان بکنه و این سخن او اگرچه مایه هایی و جلوه هایی و عناصری از رویکرد اومانیستی به اخلاق رو داره، اما تام و تمام اومانیستی نیست. در واقع پروتاگوراس میخواد اون اخلاق مطلق اندیش کاسموسانتریک رو به نوعی زیر سوال ببره از طریق تردید افکنی در این اخلاق با تکیه بر این که اگر ما مبنای اخلاق و ادراک های شخصی و حسی اشخاص قرار بدیم، یک به صدا تلون، یک نسبی انگاری ایجاد میشه که اون مطلق اندیشی اخلاق کاسموسانتریک رو به این ترتیب میشه زیر سوال بود. هدف پروتاگوراس اینه. اما نظام اخلاق مدرن یه چیز دیگه است. نظام اخلاق مدرن مسئلهش اینه که اصلا اخلاق رو صورتی از در واقع یک برنامه عملی برای تحقق اقراض انسان مدرن در قلمرو زندگی فردی و جمعیش می‌بینه. یعنی در واقع آنچه که اخلاق مدرن رو از اخلاق یونانی رومی، از اخلاق پروتاگوراسی و اخلاق کاسموسانتریک جدا میکنه اینه که اخلاق کاسموسانتریک قایت خودش رو مطابقت با کاسموس میدونست. میخواست که انسان همانی شود که مطابق معیارهای کاسموس باید بشود، اما اخلاق مدرن همه چیز خودش رو با یک مفهومی به نام سوژه نفسانی یا انسان بورژوا تشبیه میده. یعنی در واقع برای اخلاق مدرن این است که ما میخواهم برنامه‌ای تدوین کنم، نظامی تدوین کنم، مدلی تدوین کنم که انسان در زندگی فردی و جمعیش بتواند هرچه بیشتر به حالت یک سوژه نفسانی ظهور کنه، و اونم سوژه نفسانی که ما تحت عنوان انسان بورژوا می‌نامیم. و به این ترتیب میزان و معیار و مبنا و منشأ همه چیز رو به چیز می‌بره، به سوژه نفسانی مدرن می‌بره، به مفهوم انسان مدرن می‌بره. این لزوماً فرد انگارانه نیست، اما می‌تواند فرد انگارانه هم باشد. لیبرال‌ها تلقی فرد انگارانه از این دارن، اما سوسیالیست ها هم باز به این رجوع میکنن بدون تلقی فرد انگارانه. سوسیالیست ها صورت جمعی این سوژه رو معنا میگیرن. پس این اخلاق فقط پوشش دهنده لیبرالیسم نیست، این اخلاق لیبرالیسم رو، سوسیالیسم رو، فمینیسم رو، همه رو پوشش میده دقیقاً. و پس اینجا توجه کنیم، مبنای مبنا و میزان انسان، میزان پنداشتر انسان نزد این آدم، نزد لیبرال ها با آنچه که پروتاگوراس میگفت تفاوت داره میکنه. این مقداری اینو توجه کنید. یک اشکال دیگه که هست، ما همش فکر میکنیم که همه صور اخلاق لیبرالی نسبی انگاره. این گونه نیست است. اخلاق مدرن همه نسبی انگاره. نه، این گونه نیست. ما اخلاق پست مدرن چرا؟ یعنی در واقع یه چیزی رخ داده، انگار که ما اصلا لیبرالیسم رو و بعد مثلا لیبرالیسم رو از دریچه پست مدرنیسم دیدیم. برای همین خیلی وقتا وجوهی رو که بیشتر میشه گفت به نیولیبرالیسم برمیگرده ما به لیبرالیسم برمیگردیم. مثال بزنم، فکر میکنیم که اخلاق مدرن تماما نسبیست و نسبی انگار، اخلاق لیبرالی هم نسبی انگاره، و بعد فکر میکنیم اگر اخلاق مثلا اخلاق نسبی انگار نباشه پس درسته. نه، این گونه نیست. یعنی اولا اخلاقیات لیبرالی همش نسبی انگار نیست، اخلاقیات مدرن هم همش نسبی انگار نیست. ما صورت‌های هم گونه‌های اخلاقی مدرن داریم که نسبی انگار نیستن، مطلقاً نیستن. خود لیبرالیسم خیلی جاها ممکنه باورهای اخلاقی مطلقاً نشانه داشته باشه، اما اینا چیزی از ماهیت اومانیستیش، ماهیت غیر دینیش، ماهیت استکباریش، ماهیت کفرآمیزش، ماهیت جاهلانش هیچی کم نمیکنه. یعنی سند محکومیتش یا دلیل محکومیتش نسبی انگاریش نیست، دلیل محکومیتش ماهیت اومانیستیشه، سوژه انگاریشه، نفس محوریشه، استکبارشه، نه اینکه نسبی انگار. ممکن نسبی انگار باشه، ممکن هم نباشه. ما هم گناه های نسبی انگار داریم، هم گناه های غیر نسبی انگار. اتفاقا لیبرالیسم کلاسیک به گناه های متقندیش بیشتر نزدیکه توی محیط اخلاق. نئولیبرالیسم نه، نئولیبرالیسم خیلی نسبی انگاره، چون اساسا نسبی شدن این چیزها بیشتر توی پست مدرنیته رخ میده، تو محله پست مدرنیسم. تو محله که ما الان هستیم، یعنی راجع به لیبرالیسم کلاسیک داریم حرف میزنیم، اینا خیلی نسبی نیستن، اتفاقا وجه مطلقشون پررنگتره. خب این یه نکته است. پس در واقع معیار، میزان، مبنا، منشأ بشر، بشر انگاریه در واقع امر خارج از دینه. یعنی بشر، امر خارج از دین که بگیم یک معنی عامی داره، ممکن اخلاق یونانی هم در بر بگیره، این رو هم باید حتما اضافه کرد. بشر، بشر انگاری، بشر انگاری که میگیم میگه اون بچه اومانیستی روشن میکنه ماجرا. یه نکته دیگه این هست، ببینید اخلاقیات مدرن در گونه هایی که داره که حالا خواهم گفت تحت عنوان مکتب های اخلاقی معروف شده بین ما، اینا شعارهای مختلف میدن، حرفهای مختلف میزنن، ورود و خروج های متفاوت دارن، اما همه این شعارها، اینها رو که ما ببینیم، ماهیتش رو ببینیم، تعبیر در واقع بکنیم، ذاتشون چیزی جز این نیست که اینها صحبتی از در واقع از یه چیز فارغ نیستن، از نفسانیت. یعنی اینا همشون نفسانیت انسان هست. این نفسانیت هم که باز دارم میگم، ببینید باز توجه کنید، مقصودم نفس اماره است. ما یک تلقی داریم، تلقی اخلاقی از نفس داریم. ما اینجا بحثمون اون تلقی نیست، یعنی ما نمیگیم که مثلا هر نوع لذت بردن، هر نوع خوردن، هر نوع شادی کردن، هر نوع دنیایی بودن، حتی دو چیز بدی، ما اینو نمیگیم. داریم راجع به نفس اماره حرف میزنیم، و وقتی نفس میگیم اینجا مقصودمون خوده. یعنی در واقع داریم میگیم که تلقی از انسان به عنوان موجودی که خودش که خود بنیاد تلقی کنه خودش رو، این رو میگیم از نفسانیت. یعنی ببینید نفسانیت، نفس هم از مخلوقات الهی است و جزی از وجود ماست. اصلا در بعضی تعابیر نفس این وجود ماست، این که بد نیست لزوما. زمانی که نفس خود بنیاد میشه بده، یعنی زمانی که به تبعیتش از ولایت الهی رو از دست میده بد میشه، چون وقتی از ولایت الهی ببره یقینا ولایت شیطان رو پذیرفته. پس نفس اماره بده. پس ما اینجا داریم راجع به نفس اماره حرف میزنیم وقتی میگیم نفسانیست. یعنی داریم وقتی میگیم که در واقع همه گونه ها یا به تعبیر امروزی ها مکتب ها و مکتب های اخلاقی مدرن فارغ از شعارها و مباحثی که مطرح می کنند نفسانیت انگار هستن، مقصودمون یعنی نفسانیت اماره است، یعنی مبناشون نفس اماره است. این چیزیه که به همشون وحدت میده. البته تفاوت زیاد داره با هم، خیلی هم داره، یعنی گونه های متکثر متعدد هم. برای همینه که بعضیشون مثلا میان به مارکسیسم مدد میرسونن، اونایی که به مارکسیسم مدد میرسونن ممکنه نتونن به لیبرالیسم مدد برسونن، بعضی ها میان مثلا به لیبرالیسم مدد میرسونن در مقابل مارکسیسم قرار میگیرن، بعضی ها به فاشیسم نزدیک میشن. اینا همشون گونه های مختلف اخلاقی هستند که صحبت اخلاق هومانیستی هستند، اما پوشش میدن ایدئولوژی های مختلف رو. ولی در این وضعیت، در این ویژگی، در تکیه بر نفس اماره، یعنی که ظهورات نفس اماره هم مشترک هست. نکته دیگری که باز این اخلاقیات داره که از لوازم این هاست و بعد من خواهم گفت ما سن و دیسکورس اساسا در تفکر مدرن داریم، حالی مدرن صحبت کنم که تفکر مدرن در عالم مدرن که یکی سکولاریسم هومانیستی اینجا بعد هم میرسیم بشین الان میگم، در واقع همه این گونه های اخلاقی ماهیت سکولار هومانیستی دارن. ببینید من اون دفعه هم شاید گفته باشم سکولاریسم چیزی نیست که محصول عالم مدرن باشه، سکولاریسم و خیلی از عالم های تاریخی بوده. اون چه که سکولاریسم رو، سکولاریسم مدرن رو جدا میکنه بچه هومانیستیشه، یعنی سکولاریسم مدرن، ببینید سکولاریسم در یونان باستان هم بوده، اونطور سکولاریسم یونان باستان رجوعش به کاسموس بوده، به کاسموس سانتریز بوده، سکولاریسم مدرن رجوعش به بشره، به بشر مدرنه، به سوژه نفسانیه، بنابراین سکولاریسم مدرن هومانیستیه. ما بیشتر این گونه ترقی میکنیم که فکر میکنیم سکولاریسم به چیزیه که فقط محصول عالم مدرنه و سکولاریسم هومانیستی رو معادل سکولاریسم مطلقا میگیریم. اونه نیست، یعنی سکولاریسم قدزداییست، یعنی در واقع دینزداییست، یا در واقع وقتی نیست انگاری رخ میده، یعنی وقتی که حضور و هدایت قدسی یا به تعبیر دقیق‌تر ولایت الهی نیست انگاشته میشه، انکار میشه، یا انکار میشه و یا اصلا نسبت بهش اسیان صورت میگیره، نسیان نسبت بهش هست یا انکار یا اسیان، سکولاریسم خود به خود رخ میده. و در واقع چون سکولاریسم یعنی همین هست، همین نالیدن تبعات و نتایج همین هست، همین انکار ولایت الهی، همین نادیده گرفتنش، این خود به خود منجر میشه که همه حوزه ها و امور و وجود و جنبه های زندگی انسان فردی و جمعی اینها تومی بشن از حضور قدسی. وقتی چنین اتفاق میفته سکولاریسم محقق میشه. منتها سکولاریسم اقسامی داره. اون قسمی که در دنیای مدرن هست سکولاریسم هومانیستی است. به چه جهت این ویژگی رو براش برمی‌شماریم؟ به این جهت که در واقع وقتی که حضور و هدایت قدسی رو نفی میکنه، بشر به معنای سوژه نفسانی رو جاش میذاره و در واقع پس با نفی اون این رو اثبات میکنه و این نفی و اون اثبات مختصاتی به این سکولاریسم میده که این سکولاریسم رو از دیگر اقسام سکولاریسم جدا میکنه، که حالا بعداً باید در یک فرصت دیگه راجع به این مسئله صحبت کرد. یعنی بعد قبلا هم گفتم این چیزی که تحت عنوان لایسیته اون وقت ما میشناسیم به معنای یک نظام حقوقی که دولت رو از دین جدا میکنه، اون خودش یکی از نتایج سکولاریسم به خصوص نتایج سکولاریسم هومانیستی، سکولاریسم مدرن. ما معمولا اینها رو با هم چیز میکنیم، فرق میکنیم. ویژگی دیگری که هست در مورد این اخلاق مدرن این هست که اینها هم گونه به اصطلاح ذهنی دارن، هم گونه عینی. الان میگم یعنی در واقع هم مکتب‌های یا حالا گونه مکتب هم چی بگیم، مکتب‌های ذهنی انگار به جای ذهنی گرا، حالا ذهنی گرا رایج میگن، و عینی گرا یا عینی انگار، مکتب‌های ذهنی انگار و عینی انگار دارن. اینو من توضیح بدم یعنی چی. ببینید این بحث برمیگرده به این که ما اساسا معتقد باشیم که ارزش‌های اخلاقی اموری هستند که صرفا ذهنی هستند، صرفا در ذهن ما هستند و چیزی در حد سلیقه، در حد پسند ما، یا نه اموری هستن که ریشه در حقایقی در بیرون از ما دارند. اون دسته از تلقی هایی که اخلاق رو معطوف میکنن به اینکه اینها صرفا مجموعی از سلیقه های ذهنی هستند، مفاهیم ذهنی هستند، استنباط های ذهنی هستند، تعلقات ذهنی هستند، اون رو میگن معمولا ذهنی، نوع اخلاق ذهنی انگار. مثلا اخلاق نظام اخلاقی دیوید هیوم متوفا به سال 1776 میلادی، فیلسوف آمپریس و پوزیتیویست انگلیسی، اینگونه است. او ذهنی انگاره، یعنی اساسا برای او معیارهای اخلاقی چیزی در حد پسند سلیقه است. در حدی مثلا بنده از رنگ مثلا سفید خوشم میاد، از رنگ مثلا زرد خوشم نمیاد، این در این حد براش، یعنی چیزی بیشتر از این نداره، ارزش بیشتر از این نداره. یعنی میگه همونقدر که مثلا من میگم، میگه که مثلا ممکنه شده از این مدل مثلا نه میاسمش چیه، سنگ موزاییک سنانی که چیه، یکی از این خوشش بیاد، یکی مثلا از کنچکترش یا بزرگترش خوشش بیاد، در این حد براش. یعنی کاملا امور ذهنی میدونه، درست همون نگاهی که به مقوله زیبایی هم داره، شبیه هم نه، یعنی سلیقه محضه. اینا ذهنی انگارها هستن. یک نهره پررنگ یعنی قوی اخلاق هومانیستی همین نهره نومی که ذهنی انگار. نهره های دیگری هستن که اینا عینی انگار هستن، ولی نه ذهنی انگاری نه عینی انگاری فرق تفاوتی در ماهیت هومانیستی ندارن. باز یکی از ایرادای ما اینه که تصور میکنیم که ذهنی انگارها مثلا چون نسبیتیش میشن اینا هومانیستن، بعد مثلا عینی انگارها رو گاهی وقتا دچار اشتباه میشیم که میگن اینا دارن به اخلاقیات چیز برمیگردن، مثلا حقیقت اخلاقی رو قبول دارن مثلا اینا مثل ما. نه، اینجوری نیست. اونی که عینی انگار هست هم باز نگاهش هومانیستیکه. اخلاقیات عینی انگاری چیه؟ مثل اون مدلی که معتقده که آقا بالاخره یک واقعیت، یعنی این حقایق اخلاقی چیز هست، این احکام اخلاقی، مفاهیم اخلاقی مطلقا غلط هم نیستن، مطلقا ذهنی نیستن، یک به اصطلاح مابعضایی در بیرون دارن. حالا اون مابعضا میتونه مثلا طبیعت انسان باشه، مثلا معتقدن که در واقع بشر یک طبیعتی داره، این طبیعتی که باز دارن میدن در واقع بیشتر یک نوع تلقی از طبیعت انسانه که همون در ذیل طبیعت تاریخی بشر قرار میگیره، یعنی یک تفسیر هومانیستی از انسانه که در افق همون حیوانیته، در افق نفسانیته، در افق همون سوژه است. معتقدن سوژه انسانی نوعاً یک طبیعت ثابت داره و میگن این طبیعت ثابت منشأ اخلاقه، مبنای اخلاقه، معیار اخلاقه. خب اینها به این ترتیب برای اخلاق یک مابعضا، یک منبع، یک منشأ واقعی اینی قائلن به نام طبیعت انسانی و اینها رو میگن عینی گرا. این تصور خیلی خیلی غلطه که ما فکر کنیم که پس اونهایی که اخلاق به سلطابه پیرو عینی گرایی در ریزه اخلاق هومانیستی هستن پس اونها مثل ما. نه، این نیست اصلا. یعنی چون اون چیزی که این داره بهش برمیگرده باز سوژه است. یعنی ببینید تمام بحث اینه، یا باید به خدا برگشت یا به سوژه نفسانی. این به سوژه نفسانی برمیگرده. یه نکته دیگری که باید بگیم، ویژگی آخر دیگه ویژگی نیست، تو درباره مکتب هاشونه و اونایی که لیبرالیسم از اونها استفاده کرده بیشتر. ما توی بحثمون راجبه به اصطلاح اخلاقیات مدرن و تفاوت‌های این نظام‌های اخلاقی شاید بتونیم چندین مکتب اخلاقی مدرن رو ما میتونیم از هم جدا کنیم، متمایز کنیم. منتها ما الان بیشتر به اونایی توجه بکنیم که به لیبرالیسم مدد رسوندن، یعنی تونستن در واقع لیبرالیسم از اونها استفاده کرده. لیبرالیسم بحث نامدستان رو لیبرالیسم کلاسیکه، روی نئولیبرالیسم است. چون اگر رو نئولیبرالیسم وارد بشیم ممکنه به لازم بشه که اخلاق مکتبای اخلاقی قرن 20 رو هم بحث کنیم، ولی نه، الان بیایم روی لیبرالیسم کلاسیک حرف بزنیم. چون لیبرالیسم کلاسیک اساسا ایدئولوژی قرون 17 و 18 و خب تو قرن 19 هم سیطره داشته، بسیار زیاد سیطره داشته، از آغاز قرن 20 دچار بحران میشه و به کنار میره. تو این دوره‌ای که ما داریم بررسی می‌کنیم، یعنی قرون 17، 18 و 19، که البته 17 تکوین لیبرالیسم کلاسیک، 18 دیگه تثبیت و به اصطلاح اوجگیریش، 19 هم سیطره تمام عیارشه، تو این فاصله زمانی که داریم بحث می‌کنیم لیبرالیسم کلاسیک
به سه مکتب اخلاقی خیلی توجه کرد، یعنی در واقع سه مکتب اخلاقی خیلی کمک کردن به لیبرالیسم کلاسیک و جزو بنیادهای فلسفی شدن، مفاهیمش رو پوشش دادن. یکی از این مکتب‌های اخلاقی مکتب اخلاق فایده انگار هست، مکتب اخلاق فایده انگاره که قبلا هم دربارش صحبت کرده بودیم. این مکتب اخلاقی خیلی خیلی به روح لیبرالیسم نزدیکه، خیلی نزدیکه، به این جهت که اخلاق فایده انگار چیه؟ اخلاقی هستش که اولا فایده انگارهای اخلاقی تقریبا میشه گفت تماما به لحاظ معرفت شناسی و فلسفی پوزیتیویست هستن و آمپریست هستن همشون. این خیلی جالبه، من قبلا هم گفتم اگرچه نمیشه گفت همه لیبرال های کلاسیک پوزیتیویستن و آمپریستن، اما تلازم عجیب اینا بینشون هست. یعنی اکثریت لیبرال ها تو حیطه معرفت شناسی و روش شناسی و مابعد طبیعی اینا پوزیتیویست و آمپریستن و دیدیم که توی از مختصات فلسفیشون در درس پیشم هم دیدیم که فرد انگاری روش شناختی دارن، ذره انگاری دارن، ذره انگاری فلسفی دارن که اینا خب تلازم داره با همون پوزیتیویسم و آمپریسم. یکی از نکات جالب اینه که اینها همین جماعت که لیبرال ها و که تکیه بر عمدتاً بر معرفت شناسی و روش شناسی پوزیتیویستی و آمپریستی دارن، عجیب پیوندی هم با اخلاق مکتب اخلاقی فایده انگار دارن. مکتب اخلاقی فایده انگار مکتبی هستش که در واقع مبنای یک حکم اخلاقی رو در فایده عملی، در سود اون میدونه، سود و لذت، یعنی در واقع میشه گفت اینکه سود لذت، ترکیب این دوتا سود و لذته. بعد کسانی که بانی این مکتب هستن کسانی مثل جرمی بنتام هستش، مثل جان استوارت میل هستش، مثل هلویسیوس هستش، اینها بانیانن. هلویسیوس سال مرگش رو الان یادم نیست متاسفانه، ولی جزء فیلسوفان عصر روشنگری است و عصر به اصطلاح روشنگری است و همین سال 1787 فکر کنم 86-87 ناست، یعنی یکی دو سه سال قبل از انقلاب فرانسه مرده. یه فیلسوف تجربی مسلک، مایه های پوزیتیویستی داره، ماتریالیست فرانسوی هم هست و جزء اشراف فرانسه هم بوده، سرمایه‌دار هم بوده و از کسانی است که اتفاقا دایه‌دار لیبرالیسم در اون اصحاب دولت المعارف، در اون جمع روشنفکران روشنفکر فیلسوفان عصر روشنگری، عصر به اصطلاح روشنگری، او یکی از چهره‌هایی است که میشه اون رو جزو پدران فکری لیبرالیسم دونست. در قلمرو اخلاق فایده انگار او به خصوص آدم خیلی برجسته است. یعنی این آقای هلویسیوس، بله بله،
اگر اشتباه نکنم اسم کوچیکش کلوده، شاید یه برناردم یا برنارم باشه، شاید نشد، من امیدوارم اشتباه نکرده باشم. این هلویسیوس، این آدم آلمانی تباره، یعنی پدرش و اینها آلمانی بود، از آلمانیایی بود که اومد به فرانسه و بعد اونجا پزشک دربار لویی فکر میکنم 15 شد، یا لویی 15 یا لویی 16، اشتباه یادم نیست، یا 15 و 16 یادم نیست، پزشک اون دربار شد و موند اونجا و فرانسوی شد. اسمش اصلش این نبود، یه اسم آلمانی داشت که معناش جالبه، معناش این بود که معناش یعنی اهل سوئیس، یعنی کسی که اهل سوئیس معنای اسمش. بعد اومد یک معادل لاتین برای اسم خودش که معناش اهل سوئیس بود پیدا کرد که اون معادل لاتینش این هلویسیوس بعد در واقع این معادل لاتینمونه. بعد فرزندش در فرانسه، زمانی که او در فرانسه بود و اونجا زندگی می‌کرد، این پدرش پزشک دربار بود، اونجا به دنیا اومد. بعد رابطه‌ای که نفوذی که پدرش توی دربار داشت موجب شد که در جوانی شغل خیلی عالی برای کلود پیدا شد. من حتی اسمش رو شک دارم کلود باشه، ولی احتمالاً همینه. ولی بالا شاید نمیدونم، بگه فکر میکنم میتونم بعدن دفعه دیگه به دقیق نگاه کنم بهتون بگم. من چون بیشتر به نام هنریسیوس میشناسمش، اینه که اسم کوچیکش یادم رفته، باز میخوام. ولی به هر حال بعد این چیز، این آدم مسئولیت جمع‌آوری مالیات بخشی از یکی از ایالات فرانسه رو به عهده گرفت. میدونید مثل سیستمی که ما تو ایران هم داشتیم زمان قاجاری و اینها، که کسی میرفت مالیات یک منطقه رو مثلا میخرید، پول میداد میخرید و بعد بیچاره میکرد مردم اون منطقه رو که 3 برابر 4 برابر 5 برابر اون مالیاتی که به اصطلاح پولی که داده بود مالیات از مردم به زور بگیره. یه همچین کاری اونجا هم بود و این هلویسیوس یه ایالت درست حسابی رو بهش داده بودن که مالیاتش رو داشته باشه، خیلی هم گرون نخریده بود، یعنی چون باباش مثلا رابطه داشت تو دربار اینا، با یه قیمت ارزانی اون امتحان گرفتن مالیات اونجا رو دادن به این. و این خب آدم سرتری شد، آدم تریش که آدم ثروتمندی از آب در اومده، هم پدرش تریز بود هم خودش هم جوری ثروتمند شد. بعد میگن آدم خیلی خونگرم و خوشمشرب و چیزی بود، یعنی اهل مثلا میهمانی و دوستی اینها بود، ماتریالیست هم بود، یعنی تفسیر تماما ماتریالیستی داشت. یه کتاب معروفی داره تحت عنوان درباره روان، یا دقیقتر بگیم درباره روح، فکر کنم درباره روح چه اسپریت. اسپریت تو فرانسه دو تا چیز داره، دو تا تلفظ داره، و یکیش روح میشه، یکیش مثلا حتی روح و روان که میدید در اصل در فارسی یه چیزه و ما این روح عربی، روان فارسیه، و اون چیزی که فرق داره روح و نفسه. این مترجمین ما این رو رعایت نمی کنن دیگه، روح رو یه چیز میگیرن، روح رو در واقع مدل نفس نمیگیرن، روح رو مدل همین چیزی که آلمانی ها بهش میگن گایست میگیرن، یا فرانسوی ها توی تعبیر میگن اسپریت، یا انگلیسی ها چی میگن بهش به روح، انگلیسی ها هم رو اسپریت میگن، اون یکی رو میگن گوست و با یه سول، سول این نفس و آفرین سول، این دقیقه ممنون متشکر. این اینا رعایت نمی کنن مترجمین ما، اونی که مثلا گایست یا چیزه همونو میذارن معادل سول هم میذارن، این باعث میشه آدم قاطی میکنه. من نمیدونم که این دقیقا به اصطلاح مقصودش روح بوده که تو عربی که فارسی میگن روان، که با نفس فرق داره، نفس پسیخه است. مثلا تو آلمانی ما زیله داریم، نفس زیله است، روح گایسته، کاملا متمایزن. تو فارسی هم خب تو زبان خودمون داریم دیگه، جان داریم، جان و روان، یا نفس و روح جدا نشم. این الان نمیدونم کدومش نوشته، به هر حال تو فارسی رو هر دو قاطی کردن، مترجمین ما خوب رعایت نکردن. حالا به هر حال این اولین کتاب مهمش این بود که بر سر این کتاب کشیش ها باش درگیر شدن، کشیش های کاتولیک، نگاهش کاملا ماتریالیستی بود دیگه، به انکار اینها برداخته بود و نقص و اینها رو چیز که نادیده گرفته بود. بعد کتابش رو سوزوندن حتی. یه کتاب دیگه هم داره که بعد از مرگش منتشر شد، اون تحت عنوان درباره انسانه، نگاه ماتریالیستی است، افق اندیشه‌اش افق کاملا سرمایه‌دارانه است، جزو کسانی است که میشه گفت در تاثیرگذار بوده در شکل‌گیری لیبرالیسم، روش شناسی و معرفت شناسیش حسی تجربی و تماما پوزیتیویستیه. یکی از مختصاتش، یکی از ویژگی‌های خاص تفکرش این است که آدمی است که مسئله تفاوت‌های طبقاتی و مبارزه طبقاتی در اجتماع مدرن رو فهمیده خیلی زود، و یعنی از این نظر پیشگام مارکس و پیشگام خیلی دیگه از این جامعه شناسان یا متفکر فیلسوف جامعه شناسانیه که میان. و اما در اخلاقیات فایده انگاره، یعنی ببینید نه در فایده انگاری مقصود چونیه که آقا جان حکمی خوبه، چیزی خوبه که بر میزان و مرتبه و درجه لذت و سود ما یا لذت و سود ما بیفزاید، مثلا اگه سود لذت با هم باشه که عالیه، اینا فایده انگار هم هست، یه مکتب اخلاقی هم هستن که گفتم تلازم پیوند تنگاتنگی با لیبرالیسم دارد. یعنی لیبرالیسم به خصوص کلاسیک، خیلی از چهره‌های برجسته لیبرالیسم کلاسیک چیزن، فایده انگار هم تو اخلاق. این پدر جدشونه، بعد جرمی بنتامی که سال مرگش متاسفانه یادم نیست، فکر میکنم 1836-37 اینها باشه. بعد چهره برجسته بعدیشون جان استوارت میله که 1873 مرده. اینها یک جریان چیزان فایده انگار ها هستن.
همشون به لحاظ فلسفی پوزیتیویست آمپریست جالبه، همشون هم انگلیسی، بعد همشون هم تو ایدئولوژی لیبرال. این یه ترکیب خیلی قشنگ و جالب اینجوری. نه حالا این آره این فرس هست. من جرمی بنتام و پدر جان استوارت میل، جیمز استوارت میل و جان استوارت میل تو ذهنم دارم میگم و این سنت ریسترام هستن. آره اولی انگلیسی هم منطقه، اینم چیز بوده، اینم جالبه، اینها فرانسوی هایی هم هستن که تحت تأثیر اندیشه انگلیسی اون زمان چاییدن قرار دارن و همشون هم ماسون هست. یعنی اینم جالبه اصلا میدونید این ماجرای انقلاب فرانسه، حالا اگه روز فرصت بشه واقعا جو شرف بزنیم، هیچ بعید نیست که بخشیش اصلا زیر سر ماسون ها بوده باشه ماجرا و با هدف های رو دنبال کردن، چون اصلا همه بلا استثنا ماسون هستند و بعد حضور تاثیرگذار اندیشه انگلیسی خیلی پررنگه، مثلا تو ولتر خیلی پررنگه، تو ولتر که یکی از چهره های برجسته همه هم دوره اینه دیگه، ولتر 1778 مرده، شاید این مثلا 10 سال 9 سال بعد از ولتر مرده، یا مونتسکیو همینطور، اینا اصلا ستایشگر انگلیس هستن و ستایشگر چیز هم هستن، ماسونی هم هستن، همه شون هم ماسون هستن ستا... و اصلا یه فکر هم ولتر هست، یکی از شعراش میگه که انگلستان رو به نام سرزمین ماسون ها، سرزمین چیز ستایش میکنه اینجور. آره برحال این هستش. بعد این یه روکرد اخلاقی فایده باورها هستن که اینها جریان اینها تو امریکا هم خیلی قوی بود و بعد اینها تو قرن بیستم با پراگماتیسم گره میخورن، یعنی تمامی اون روکردهایی که به دنبال نتیجه های عملی تیت اخلاق هستن و در این نتیجه های عملی بیشتر به دنبال به دست اومدن سود و لذتن، اینها به نوعی فایده انگارن و یک مسیرشون به پراگماتیسم ختم میشه، نه لزوما همشون. و فایده انگاری بعد مثلا جنرال بنتام شعارش این بود ما تا میتونیم لذت و سود حد اکثر بیشتر بکنیم، یعنی حد اکثر سود و لذت برای حد اکثر آدم ها، مثلا این ایدئال اخلاقیشه. اینا نقد زیادی داره ولی خب الان فرصتش نیست، یعنی هم به لحاظ مقدمات منطقی ماجرا نقد داره، اگر به نقدای صرف فلسفیش میخواهید کتاب آیت الله مصباح تحت عنوان دروس فلسفه اخلاق نقد خوبی رو اینا داره، خیلی نقد خوب، دونه دونه مکتبا رو نقد کرده و کتابیه که قبلا یادم الان یه زمان انشاءات اطلاع چاپ کرده، الان نمیدونم پیداش میکنید، احتمالاً برید تو این کتاب فروشی سازمان تبلیغات تو میدان فلسطین و باید باشه، البته دروس فلسفه اخلاق اونجا فایده انگاری رو نقد کرده. ریچارد پاپکین هم که خودش یه فیلسوف یه معلم فلسفه غربی است، توی کلیات فلسفهش اون هم یه اشاره جو کرده و نقد کرده، اون البته نقدش خیلی جدی نیست ولی هست. استاد مصباح چیز کرده یه فصل خاص اصلا به مسئله اخلاق فایده باوری اختصاص داده، نقدای دیگه هم زیاده، اما از منظری که ما داریم بحث میکنیم من باز جای نقد هست، من تا الان دیگه فرصت نیست، اینو باید بذاریم برای کلاسایی که اگر ان شاء الله رو فلسفه اخلاق تکیه داشت. یک رویکرد دیگر اخلاقی یا به قول ماها مکتب اخلاقی دیگری که باز اینجا هست که میشه روش مطرح کرد و با ما داریم اونایی که تو لیبرالیسم تاثیر گذاشته رو میگیم دیگه، اخلاق هیومه. من رو هیوم بحث کردم، گفتم هیوم بسیار ذهنی اندیشه و احکام اخلاقی رو احکام ذهنی میدونه. ببین اینا فایده باورها عینی‌گران توی ایت اخلاق، یعنی تو اون دو دسته ذهنی‌گرا و عینی‌گران، نه عینی‌گران، چون معتقدن که واقعا چیزی وجود داره، یعنی ما مثلا میتونیم سود و لذت رو زیاد کنیم، بیشتر کنیم، عینیت داره. اما هیوم که خب اخلاقش کاملا ذهنی انگاره، اما ذهنی انگاری هیومی هم به لیبرالیسم تا حدودی مدد رسانده، یعنی لیبرالیسم از یک نمیگه، یعنی ما در واقع اگه بخوایم بگیم ایدئولوگ های لیبرال یه تعداد زیادشون فایده انگارن، یه تعدادشون کمتر شاد هیومی هن، یه تعدادی هم که باز کمتر کانتی هن. یعنی این سه رویکرد فلسفه اخلاق هومانیستی خیلی به لیبرالیسم کمک کرده. البته نئولیبرالیسم کمتر سراغ فایده انگارا رفته، تا یه حدی رفته، ولی سراغ کانت خیلی رفته، یعنی نئولیبرال ها خیلی به کانت وام دارن، سوسیال دموکرات ها هم خیلی به کانت وام دارن، اونا حالا بحث های بعدیه. پس
این فایده انگارا هم مسئولیت گرا هم
مطلوبیت گرای اقتصادی رو شما میگید، مارجینالیستا رو میگید. آ بله بله بله، اونو ما تو معمولا تو فارسی سودنگار ترجمه میکنیم. آره نه مطلوبیت گرا، ولی حالا مطلوبیت هم میشه. مطلوبیت رو معادل معمولا برای اقتصاد میگیرن، برای جو مارجینالیستا و برای اون چیزا. ولی آره همون جریان یوتیلیتاریانیست ها هستن. بله درست، همون سودنگار ها دقیقاً همون ها. آره درست. و حالا بعد اینکه حالا بحث سودشون چیه و اینا دیگه بگم فعلا بگذاریم. بعد جریان دوم پس اخلاقیات هیومی هست که گفتم اینها اصلا هیوم یه آدم عجیبی بود. این متوفا به سال 1776 میلادیه. خب در واقع مقدمات فلسفه تجربی پوزیتیویستی رو تا انتهاش برد، یعنی تمام نتایجی که از توش در میاد رو به اون نتایج رسوند. یک آدمی مثلا یعنی کاملا بین فلسفه تجربی سی واقعیتی است که تا امتدادش بره چیزی جو شک نمیذاره، نه بنیان همه چیز رو میزنه، حتی بنیان خود مدرنیته و بنیان خودش هم میزنه. و هیوم این کار رو کرد دیگه، تا انتها بود. یعنی این هیوم با مقدماتی که ترک کرد، علت و معلول رو کاملا منکر شد، وجود نفس و خود رو منکر شد، بعد توییته اخلاق هم کاملا چیز کرد، رفت توییته وادی این که اصلا معیار اخلاقی نداریم، اصلا اخلاق چیز احکام اخلاقی یا معیار چیز اخلاقی عینی اخلاقی وجود نداره، همه چیز سلیقه است، قضاوت شخصیه، مثل انتخاب بین دو تا رنگ، مثل انتخاب بین دو تا مزه است، مثلا انتخاب که یکی این غذا رو دوست داره یکی اون غذا رو دوست داره، انتخاب اخلاقی هم همینجوری هست. و این خیلی چیز میکرد، یعنی بحران اخلاقی فاجعه باری تو اجتماعات غربی ایجاد میکرد. و در واقع اگر کانت نیامده بود و این مثلا کانت کاری که کرد این بود که تونست در این حال که به چارچوب‌های کلی پوزیتیویسم و اندیشه پوزیتیویستی و اینکه فقط واقعیت موجود رو محسوس فرض میکرد پابند موند، اگرچه خب کانت معتقد بود واقعیت های غیر محسوس هم داریم که تحت عنوان نومن ولی نمیشناسیمش، اگرچه به وجوه اصلی پوزیتیویسم و آمپریز پابند موند و همون پابندیش کمکش کرد که به نوعی به اصطلاح هدایتگر لیبرالیسم بشه، اما در این حال کاری کرد که اون نتایج فاجعه بار رو جمع کرد. یعنی یک سلسله اصول ثابتی رو بالاخره گذاشت که اون بحران وحشتناک خلاصه دامن کلیت اندیشه غربی و تمدن غربی رو نگیره، همه چی نابود نشه. یعنی واقعا اگر کانت جمع نمی کرد نتایج افراطی‌گری و اون بحرانی که هیوم ایجاد کرده بود، تو معلوم نبود چی می‌شد. چون هیوم از دل میراث به اصطلاح فلسفه تجربی حسی در اومده بود و با اون روی کردی که رفت جلو بنیان همه چی رو زد. بعد اینا خب مقدماتی هم که هیوم داشت کاملا با مقدمات اون جریان مقابلش که به اصطلاح فلسفه قاره‌ای بود، عمدتاً پایگاش فرانسه بود، یعنی فلسفه مثلا دکارتی و لایبنیتس و لایبنیتس که آلمانیه ولی برای قاره دیگه و اسپینوزا اینا با اونا فرق داشت، کانت این دوتا رو با هم جمع کرد و یک نوع عقل تجربی رو تعریف کرد که این مبنای از روشنگری هم قرار گرفت. جان آره منطقه حالا میگم حالا اینکه چگونه این کار رو کرد و من گفتم از تجربه اینا رو دیگه بحثیست که الان بگذاریم ازشتون به بحث خودمون دور میشیم. آره یعنی در واقع کاری که کرد این بود که اومد اولا افق دنیای افق تجربی سینگالی رو تایید کرد. از چه طریق؟ از طریق که نومن رو از فنومن جدا کرد، نومن رو ناشناس اعلام کرد. خب به لوازم اندیشه تجربی حسی تا حدی اینجور پایبند بود. بعد از طرف دیگه فنومن رو آورد قابل شناخت عنوانش کرد. اینجا اومد در واقع بازم علم رو ثابتش کرد، گذاشت سر جاش. علت و معلول رو هم برد امر ذهنی ما کرد سوژه و بعد نسبت سوژه و اوجه رو به نوعی تغییر داد که سوژه سازنده ادراکه، حتی سوژه سازنده دنیاست بیشتر اون دنیا که میشناسیم تا اوجه. به این ترتیب تونست جا برای علت هم باز بکنه، سوبژکتیویسم مدرن رو هم بست داد، اصالت دکارتیش که سوژه و اوجه هم تراز همان آورد به سیطره سوژه بر اوجه. یعنی چندین کار بزرگ کرد برای فلسفه غرب، نسبت سوژه و اوبژه رو به نفع سوژه کاملا دگرگون کرد. بعد با تکیه بر همین سوژه و قرار دادن علت و معلول تو امری که تو چارچوب سوژه است، علت و معلول رو سر جاش قرار داد. بعد افق حسی تجربی و اینکه معرفت فنومن به هر حال یک واقعیت هست رو تثبیت کرد، یعنی نتایج بحرانزای هیوم رو جمع کرد. در این حال که به تونه تا جایی که میشد به مقدمات فلسفه استدلالی پابند بود، در این حال که یه نشانی هم یک چشمی هم گوشه چشمی هم به فلسفه قارعی داشت، یعنی خاصیت عمدش اینه. بعد توی ایته اخلاق هم نجات داد، یعنی دید که تو عقل نظری نمیشه جایی بر اخلاق پیدا کرد، توی ایته عقل عملی اومد چیز کذیب کرد، یعنی باز اخلاق رو اول عملی سوبژکتیو کرد، بود قائمه به سوژه کرد، یعنی گفت سوژه است که من منشه اخلاق، یعنی روح هومانیستی اخلاق رو حفظ کرد، روح سوژه انگار رو کاملا حفظ کرد. اما چون ادراک رو حاصل سیطره سوژه بر اوج دونست، یعنی سوژه رو بر اوج مسلط دونست، به این ترتیب هم سوبژکتیویته رو حفظ کرد هم و اخلاق رو هم ریشه در سوژه دونست، پس اخلاق رو هم نگه داشت، تونست یه بنیانی برای اخلاق هم پیدا بکنه، یعنی هم اخلاق رو سر جاش گذاشت، هم ملت و معلول رو سر جاش گذاشت، هم علم معطوف به حس و تجربه رو سر جاش گذاشت، هم سوبژکتیویته رو تثبیت کرد، همین که خیلی بنیان‌های فلسفه سی تجربی و فلسفه قاضی رو دگرگون نکرد، یه جمعی از اینا در آورد. این کار کانت بود دیگه، کار مهمی که کانت کرد. در واقع خیلی ها معتقدن کانت اصلا فیلسوف مدرنیته است، یعنی میگن بیش از اون که دکارت فیلسوف اصلیش باشه کانته، و حالا بعضی هم میگن هگل، نمیدونم، ولی به نظر میاد کانت خیلی چیز کرد، یعنی خیلی نقش بازی کرد. این که میگن که فلسفه غرب رو غرب مدرن رو میشه به قبل از کانت و بعد از کانت تقسیم کرد، به یه اعتبار از این نظر درسته واقعا، یعنی ظهور او تثبیت کرد مدرنیته رو بسیار، اون چیزهایی که یعنی به اونجایی که عالم مدرن احتیاج داشت، که چون مدرنیته قرن 18 هم عالم مدرن قرن 18 هم هنوز عالم بحران نبود، هنوز انحطاط شروع نشد، عالم تازه تثبیت بود، ولی لوازم اندیشه حسی تجربی آنگونه که هیوم مطرح کرده بود بحران زودهنگامی رو آورده بود. کانت این رو کاملا چیز کرد، تو موقعیت قرار داد که مدرنیته بتونه خودش رو تثبیت کنه به لحاظ نظری و تا مثلا یک قرن و نیم دیگه حداقل تداوم نظری پیدا بکنه تا بعد بحران پست مدرن از راه برسه، که رسید توی اوایل قرن 20 و اواخر قرن 20. پس یه رویکرد هیوم، یه رویکرد فایده باوراست، یه رویکرد سوم رویکرد کانتیست. رویکرد کانتی هم خیلی به لیبرالیسم کمک کرده. البته میشه گفت لیبرالیسم کلاسیک بیش از هر چیز به فایده باورها وام داره، ولی نئولیبرالیسم و سوسیال دموکراسی که با صورتی از به هر حال یک نوع نگاه لیبرال دموکراتیکه شدیدن اینا وام داره کانت، و هر از گاهی که خلاصه لیبرال ها کم آوردن سراغ کانت رفتن، این واقعا دیده میشه. حتی مثلا فون هایک دوباره رفت سراغ کانت، پوپر دوباره رفت سراغ کانت، یعنی اصلا حتی رورتی تا حدی رفت سراغ کانت، یعنی هر جا اینا کم آوردن یه سری به کانت زدن و از یه چیزی از کانت گرفتن و تونستن که به هر حال بازسازی کنن خودشون رو. نوع اخلاق کانتی که یه گونه دیگر از اخلاق هومانیستی مدرنه، اینو من بگم باز یه اشتباهی هست مثلا به جد، من واقعا نمیدونم، من گاه فکر میکنم که این کاری که فروغی با ما کرد، یعنی فروغی یه کتاب نوشت سر حکمت در اروپا، حالا وارد این بحثا نشیم که کتابش ترجمه بود، تألیف بود، دروغ جعل کرد نکرد، چون احسان طبری تو کتاب زبان زمینداری سنت در ایران منبعی رو مثلا نشون میده، میگه این کتاب مثلا عیناً ترجمه از اونه، مثلا با اندک دخل تصرفی و کتاب به زبان فرانسوی، نه کاری نداره راست دروغه، بعد آی مجتهدی میگه نیست اینجور، حالا کاری نداره. اما کاری که این آدم کرد، حالا چه کارش ترجمه باشه چه تألیف باشه، یک نگاه به فلسفه غرب رو در ما نهادینه کرد که من فکر میکنم این نگاه، خب اینو اون زمانی هم که این کار این چیزو نوشت، ما هیچ چیزی در مورد فلسفه غرب، مخصوصا در مورد یه چیز دیگه تاریخ جامعه در مورد فلسفه غرب حقیقتا نداشتیم و در یک بیخبری خیلی عمیقی نسبت به غرب مدرن به سر می‌بردیم. من فکر کنم کاری که این آدم کرد، مخصوصا از مجلدات دکارت به بعدش، از جلد اول به بعدش، دوم سومش، یک نگاه آسیب رسان به نظر من نسبت به فلسفه غرب رو در ما درونی کرد، یعنی چند تا غلط جدی رو به مشهور تبدیل کرد برای ما. یکیش این که فاصله بین تجربه گراها فلسفه انگلیسی و فلسفه قارایی رو خیلی عمیق و جدی نشون داد برای ما، به نحوی که انگار ما فکر کردیم که اصلا مسئله عمده فلسفه مدرن دعوا این دوتاست. نه، اختلاف داشتن، دعوا داشتن، اما اینجوری نبود. یعنی آدم وقتی بعدا میبینه میبینه نه اینجوری نیست، مخصوصا تو عصر روشنگری، تو کانت، اینا اصلا به هم میرسن، اصلا مفهوم عقل تجربی زاده پیوند این دو جریانه. این یه جور دیگه به ما شناسوند. بعد یعنی جوری به ما شناسوند که ما احساس میکردیم یه اشکال دیگه‌ش این بود، جوری بر ما طراحی کرد با این تز مثلا اسپینوزا حکیم الهی، دکارت حکیم الهی، که خلاصه ما فکر میکردیم اینا مثلا الهیون اونجا هستن و مثلا اون حسی تجربی ها فقط مثلا حالا شکنگانن یا نهایتا ماتریالیستن. این خیلی غلطه. یعنی در تحکیم اومانیسم، در تحکیم مدرنیته، دکارت اگر نقشش از مثلا جان لاک کمتر نباشه، یعنی بیشتر نباشه، کمتر نیست. چه تصوریه که مثلا به ما این نگاه رو دادیم؟ یعنی من فکر میکنم برای ما فرعی اصلی کرد ماجرا رو. یعنی خب همه ماها تقریبا مثلا قدیمی تر از ماها با سیر حکمت در اروپا رشد کردن اصلا دیگه، اولین گامشون رو هم با سیر حکمت برداشتن. شاید همین الان هم اینجوری باشه، از همون آغاز یه سنگ بنای غلط و کجی رو ما گذاشته میره بالا و اینکه مثلا اشتقشه محاسبات رو اشتباه کرد، یعنی چینش رو غلط نموداد چینش. مثلا میگم این دعواه بعد بحثی که راجب اسپینوزا و با چیز داره، اسپینوزا با لایبنیتس و مالبرانش و دکارت داره، بعد بحثی که راجع به کانت داره، ما خیلی باید زحمت بکشیم. هنوز خیلی هستن که نمیتونن خودشون از این مسئله کانت حکیم الهی در بیارن. این گام اولشون ریشش در سیر حکمت در اروپای فروغیه، نگاهی که او داد که خیلی های دیگه که بی اطلاع بودن از تاریخ فلسفه قبل نگاه رو گرفتن و پخش کردن. یعنی ضررهای جدی به ما زد توی شناخت فلسفه قبل. نمیدونم چقدر عمدی بود چقدر غیر عمدی، واقعا اینو نمیدونم، نمیتونم قضاوت کنم. ولی خب بالاخره استاد اعظم لوژ ماسونی بود دیگه و استاد درجه 33 هم بود، بالاترین درجه بود، استاد اعظم بود و نقش برجستی سیاسی هم تو تاریخ ما بازی کرد، بسیار برجسته و پدر اصلی اندیشه لیبرالی ایرانه، معلم اصلی اندیشه لیبرالی ایران، سلطنت پهلوی مدیون اوست، چه رضا شاهش چه محمد رضاش. آدم اینقدر مهمیه که نظرش برای مثلا دولت مردان انگلیس مهمه، برای چرچیل مهمه که تو اینکه رضا شاه رو نگه داره یا به چه سلطنت رو به محمد رضاش منتقل کنه یا نه سلسله رو براندازه. آیا این آدم با این درجه از اهمیت، با این جایگاه ماسونی بیدلیل این کار رو کرد؟ نمیدونم. یا مثلا یه نکته دیگری که باز تو چیزاش هست، درک بسیار غلطی که از فیفتو اینا ما میده. یعنی واقعا این آدم به نظر من مقصره توی این شناخت بسیار غلطی که ما هنوز نتونستیم رها بشیم ازش، واقعا رها نشدیم. حالا من نمیخوام اسم ببرم، ولی مثلا مخصوصا بعضی از این یه خود قدیمی ترهای ماها که حالا زبان انگلیسی ها مثلا نمیدونن یا کمتر کتاب به انگلیسی میخونن، با این فلسفه های پست مدرن آشنا نیستن، تاریخ فلسفه های معتبر نخوندن و عمدتا هنوز سیر حکمت تو فضای سیر حکمت یا فلسفه های هولوشش سیر میکنن، اینها نمیشه رها کرد از این باورهایی که پذیرفتن که سر مثلا حکیم الهی کانت و حکیم الهی دکارت و این حرفایی که قبول کردن، این آرایشی، این سیمایی که از فلسفه مدرن غربشون داده شده، اینو فروغی داده و خیلی به مدت بزد. من حالا نمیخوام به مسائلی داشت اشاره کنم چون محل بحث زیادی میشه، ولی چیز بوده، یعنی واقعا دامنه داشته و تاثیر گذاشته. میگم یعنی حتی من فکر میکنم یعنی قشنگ یه ذره عمیق به غرب شناسی مزد به نظر من. خب من دوستان بحثای دیگرش مونده، من باید اینا رو بحث رفت کنم جز به مفهوم مدرنیستی قدرت و سیاست مونده، بعدش هم دیسکورس های سگانه هست و بعدش هم فلسفه حقوق اومانیستیه و درک مدرن از اقتصاد. اینها مفاهیم دیگر جزء بنیادهای فلسفه لیبرالیسم. من با اجازهتون، من چون یه جایی باید برم و من معذرت میخوام، امروز هم دیر اومدم، همین وضعیت، خیلی عذرخواهی میکنم. اینها رو دیگه من با اجازهتون میذارم دفعه بعد، بازم نرسیدیم به اون چیزایی که شما گفتید، من خیلی عذرخواهی میکنم، دفعه بعد اصلا اولش میگیم که دیگه آخر نرسونیم، من عذرخواهی میکنم. ولی الان من باید برم چون این آقا اومد دنبال من، برن معذرت میخوام دیگه، امروز اینجوری شد. امیدوارم من دفعه بعد یه جوری بشه شرایطم که با یه حال روز بهتری بیام خدمتتون، انقدر چرت نزنم و خسته نباشم و شما رو هم کسل نکنم. بعد دوستان دیگه هم که از اون انقطاعی که حاصل شد دوشنبه دیگه، دوستان ما خیلیشون رفتن، اونا رو خلاصه اگر میبینید بهشون بگید یه سری به ما هم بزنن بیا. من خبر ندارم، اینا رو مسئولین اینجا باید تصمیم بگیرن دیگه. من بهشون گفتم من سه شنبه یک شنبه حضور هستم، نمیدونم این دوستان باید تصمیم بگیرن، زودتر هم باید تصمیم بگیرن اگر میگیرن، چون به درسای شما ها میخوره به ترم جدید دیگه. بله این اگه لطفی پیگیری کنید از این دوستان، علل خصوص از حالا چه مسئول جلسه آقای رفیعی هستن فکر میکنم، چه از آقای نادلی مسئول قانون، به هر حال به منم بگید نتیجه شو. من از بابت اینکه امروز زود تعطیل میکنم جلسه رو خیلی خیلی عذرخواهی میکنم از این که دوستان عزیز محبت میکنن با وجود این شرایط، بدقولی ها، تاخیر ها، باز تشریف میارن، خیلی ممنون هستم، به خصوص خانم ها که خیلی بیشتر میان، قایبینشون خیلی کمترن، آقایون رسانه یه ذره بدعت شدن و بیوفا. به هر حال خوشحالم و ممنونم که به هر حال لطف میکنید و از اینکه تحمل کردید این بحث خسته کننده بنده رو امروز، ازتون ممنونم. انشالله که موفق باشید. حالا جلسه بعد امیدوار هستم که بتونم، من که هدف این وعده رو میدم و این وعده ها دیگه بی‌خاصیت و بی‌فایده است، ولی خب امیدوار هستم حداقل بیشتر بمونم و بتونم یه ذره جبران کمبود امروز رو بکنم. پس جلسه بعد این دو سه تا مؤلفه باقی مونده از بنیادهای فلسفی لیبرالیسم رو انشالله بحث میکنیم دیگه، و انشالله میتونیم وارد بحث ویژگی ها بشیم و این دو تا نکته که دوستان اون آقای بابایی و حسین آقا دارن رو انشالله حتما جلسه بعد اول تحقیق کنیم که دیگه به چیز نرسیم. بس خواهی میکنم، متشکرم، خداحافظ. سلوات هم به توسی داریم.
Thank you. خدا خیلی